ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 28 دی ماه 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم همراه با تحلیل و گفتگو. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش اینجا در استودیو.
ممنونم از تو رضا. درود شنوندگان گرامی. ایالات متحده و بریتانیا حمله پهپادی حوثی‌های یمن به امارات متحده عربی را که 3 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کردند و آن را اقدامی تروریستی نامیدند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز با محکوم کردن این حمله از حوثی‌ها خواست اقدامات بی‌ثبات کننده خود در یمن و منطقه را متوقف کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز این رخداد را محکوم کرد و خواستار خیشتنداری همه طرف‌های درگیر شد. پلیس امارات دیروز دوشنبه از انفجار 3 تانکر سوخت‌رسانی در منطقه مصحف در ابوظبی خبر داد که در جریان آن 2 شهروند هندی و 1 شهروند پاکستانی کشته و 6 نفر نیز زخمی شدند. به گزارش رویترز، به نقل از رسانه‌های دولتی امارات متحده عربی، آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای اماراتی خود حمله پهپادی‌های حوثی را به شدت محکوم کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز این حمله را اقدامی تروریستی خوانده و بر همکاری واشنگتن با امارات برای مجازات عاملان آن تاکید کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز دوشنبه در حساب توییتری خود نوشت جان کیوان صمیمی در خطر است. سازمان گزارشگران بدون مرز در این توییت از کیوان صمیمی 73 ساله به عنوان یکی از کهنسال‌ترین روزنامه‌نگاران زندانی در جهان نام می‌برد و در مورد احتمال تبعید او به زندانی دیگر هشدار می‌دهد. گزارشگران بدون مرز مشخصاً تأکید می‌کند که زندانبانان می‌خواهند وی را برای اعتراض به شبه قتل بکتاش آبتین به زندانی دیگر تبعید کنند. کانون نویسندگان ایران نیز جمعه گذشته خبر داد که کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال سیاسی محبوس در اوین، به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی، در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندان‌های ایران است. بر اساس این اطلاعیه، تداوم حضور آقای صمیمی در زندان خطری جدی برای سلامت و جان او به شمار می‌رود. نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چعب، ملقب به حبیب اسیوید، که جمهوری اسلامی وی را از ترکیه رو بود، در ایران برگزار شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آقای اسیوید به عنوان رهبر گروه حرکت النضال در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است. از جمله متهم به هدایت حمله مرگبار شهریور سال 97 به رژه نظامی در اهواز شده که 25 کشته بر جای گذاشت. حرکت النضال یا جنبش عربی آزادی بخش الاهواز میگوید برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه میکند. آقای اسیوید که شهروند سوئد است، در سال 99 در جریان سفری به ترکیه رو بوده و به ایران منتقل شد. پلیس ترکیه گفته است که 11 نفر را در رابطه با ربودن وی بازداشت کرده است. و گروه بین المللی بحران در گزارشی میگوید با توجه به میزان فعلی ذخایر اورانیوم و شماره سانتریفیوژهای فعال پیشرفته ایران، تنها چند هفته به زمان گریز هسته‌ای یا دستیابی به میزان کافی اورانیوم برای ساخت بمب اتمی باقی مانده است. علی واعظ، تحلیلگر ارشد این گروه، زمان گریز هسته‌ای ایران را تنها 3 هفته عنوان کرده است. این گزارش 57 صفحه‌ای که روز دوشنبه بر اساس مصاحبه با بیش از 50 مقام و نهاد بین‌المللی تنظیم و در سایت این گروه منتشر شده، می‌افزاید در دوران قبل از عدول ایران از تعهدات هسته‌ایش، ذخایر اورانیوم کم غلظت آن حدود 100 کیلوگرم بوده، اما اکنون به نزدیک 2500 کیلوگرم رسیده است. همچنین ذخایر اورانیوم 20% و 60% ایران تا پایان سال گذشته میلادی به ترتیب 114 کیلوگرم و 18 کیلوگرم بوده است. رضا
ممنون پروانه، خبرها رو شنیدیم از همکارم پروانه وحیدمنش و در ادامه مجله نیمروزی. امروز در دادگاه حبیب اسیوت، رهبر گروه النزال در تهران عربستان، به همکاری مالی با او و گروهش متهم شد. به جزئیات این محاکمه می‌پردازیم. آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل حمله پهپادی حوثی‌های یمن به امارات را محکوم کردند. رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران آن را تذکر عملی به امارات خواندند. در این باره با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. در نگاهی به شبکه‌های اجتماعی هم از واکنش‌ها به یخ زدن پناهجویان و کولبران در مرزهای غربی ایران می‌شنویم. و اگه تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران با ما بمونید، بیشتر از اینها رو هم خواهیم شنید. امروز نخستین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب، مشهور به حبیب اسیوت، شهروند ایرانی سوئدی، رهبر گروه النزال در تهران برگزار شد. او 15 ماه پیش در ترکیه رو بوده و به ایران منتقل شده بود. همکارم محمد زرقامی که جزئیات مربوط به این دادگاه رو پیگیری کرد از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. محمد، درود به تو. دادگاه امروز در چه شرایطی برگزار شد؟
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگانمون. همونطوری که خود تو هم اشاره کردی، خب آقای اسیوت مشخصا در ارتباط با حمله‌ای که 31 شهریور 1397 به رژه نظامی سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در اهواز بود دستگیر شده بود و در پیوند با اون اتهام‌های دیگری هم متوجه شد. اما آنچه که مشخص بود، دادگاه امروز تحت تأثیر این وضعیت قرار داشت و به نوعی تلاش شده بود که حتی صحنه‌هایی از این اتفاق در دادگاه نمایش داده بشه. حتی روی میز وکلای مدافع متهم هم عکس‌هایی از کشته شدگان این حادثه رو میشد دید. حتی میشه گفت که دکوری از قبر یکی از کشته شدگان خردسال این حادثه رو هم درست کرده بودن در محل ورود دادگاه که شعبه 26 دادگاه بود که میدونیم یکی از شعب سگانه دادگاه انقلابه که اغلب رسیدگی میکنه به پرونده های امنیتی و ریاست دادگاه رو هم ایمان افشاری به عهده داشت. شرایط دادگاه حکایت از این میکرد که به هر حال آقای اسیوت باید پاسخگوی بسیاری از اقداماتی باشه که برخی از اون اقدامات همونطوری که تو هم در ابتدای مجله و در آغازش گفتی برمیگرده به اینکه آقای اسیوت همکاری هایی رو داشته یا چتر حمایتی برخی کشورها رو داشته در ارتباط با اقداماتش، از جمله عربستان سعودی. و میدونیم که در شرایطی این مسئله داره مطرح میشه که عربستان سعودی و ایران دارن تلاش میکنن که بار دیگه روابط دیپلماتیک خودشون رو از سر بگیرن. در کنار اون ما شاهد اتهام‌هایی هم هستیم که به برخی از کشورهای اروپایی داره وارد میشه در همین دادگاه آقای اسیوت، از جمله اتهام‌هایی که به دانمارک، به سوئد به ویژه و هلند مطرح شده در ارتباط با فعالیت‌هایی که آقای اسیوت انجام میداده یا افرادی که به هر حال به نوعی مرتبط بودن با جنبش نزال، که نزال هم بد نیست برای دسته از شنوندگانمون که شاید این واژه رو ندونن معنیش رو مشخصا بگم که این معنی این واژه به معنی تیراندازی کردن با هم و نبرد نمودن در تیراندازیه.
حالا اتهام های مطرح شده علیه حبیب اسیوت چه هست محمد؟
این اتهام ها بسیار اتهام های گسترده ایه. کیفرخواستی که 30 آبان منتشر کرد در از خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مهمترین اتهام ها رو خرابکاری در بسیار تاسیسات ایران میدونه. اما نباید فراموش کنیم که این اتهام ها که داره مطرح میشه دقیقا همزمان با اتفاقاتی که در ایران رخ داد، از جمله اینکه مثلا اتفاقاتی که در ارتباط با دست داشتن اسرائیل در برخی از تحرکات، حالا دست بردن در خرابکاری در برخی از تاسیسات هسته‌ای ایران، اون چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگفتند بود، و تمام این مسائل باعث شده که بخشی از اینها به آقای اسیوت نسبت داده بشه، از جمله اینکه مثلا خرابکاری در تاسیسات نفتی تا مسئله حمله که مهمترینش همین حمله‌ای بوده که به رژه نظامیان ایرانی در اهواز بوده.
ممنونم از تو محمد زرقامی، همکارم بود که در مورد این دادگاه به ما میگفت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
ایالات متحده و بریتانیا حمله پهپادی حوثی‌های یمن به امارات متحده عربی را که 3 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کردند و آن را اقدامی تروریستی نامیدند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این رخداد را محکوم کرد و خواستار خیشتنداری همه طرف‌های درگیر شد. پلیس امارات دیروز از انفجار 3 تانگر سوخت‌رسانی در منطقه مصفح شهر ابوظبی و 1 انفجار جزئی در محدوده ساخت و ساز فرودگاه جدید ابوظبی خبر داد که در جریان آن 2 شهروند هندی و 1 شهروند پاکستانی کشته و 6 نفر نیز زخمی شدند. برای بررسی ابعاد پنهان این حمله علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن، از طریق تلفن با ماست. آقای نوریزاده خوش آمدید. چه گروه هایی از حمله حوثی ها به امارات بهره میبرن و به نظرتون چه اهداف پنهانی رو این حمله دنبال میکنه؟
درود بر شما. این حمله در واقع 2 هدف داره یا به 2 دلیل انجام شد. یکی این که امارات حدود 2 سال قبل دخالتش رو در یمن محدود کرد به حمایت جدایی طلبان جنوب، کمونیستای سابق، و عربستان هم از این بابت خیلی ناراحت بود، برای اینکه اگه یادمون باشه چندین بار عدن دست به دست شد، تعداد زیادی در اونجا کشته شدن. بعد اندک اندک امارات خودشو کنار کشید و عربستان بود که تنها با حوثی‌ها می‌جنگید. ولی از چند ماه قبل امارات هم حالا بر پایه توافقاتی که با سعودی‌ها کردن، امارات هم مشارکت کرد. حضور نیروی هوایی امارات تأثیر بسیار زیادی داشت در تضعیف حوثی‌ها و از دستشون پس گرفتن استان شبوه و همینطور مناطق بزرگی از استان معرب که حوثی‌ها امیدوار بودن این استان رو در سال گذشته اشغال کنن، تسخیر کنن. و بنابراین حوثی‌ها خواستن به امارات بگن که دستشون به امارات میرسه و فقط این عربستان نیست که مورد حمله پهپادهای ساخت ایران هست. نکته دیگه این که روابط نزدیک امارات با اسرائیل هم خب از دید جمهوری اسلامی خوشایند نیست و دیروز هم بعضی از مسئولان سپاه اشاراتی کردن، از جمله خبرگزاری سپاه تسنیم اشاره کرده بود که اینا ضربه هاییست که امارات باید بخوره به خاطر ارتباطش با رژیم صهیونیستی.
بله، ازش به عنوان تذکر جدی نام برده بودند.
بله بله بله. و من فکر میکنم، تصورم اینه که امارات به شدت پاسخ خواهد داد. کمون که دیروزم خبرهای من شنیدم مبنی بر اینکه هواپیمای امارات چند جا رو بمباران کرد. یک کشتی بیمارستانی امارات رو هم حوثی ها رو بودن. بنابراین بین 2 کشور یا بین گروه حوثی و امارات وضع داره پرتنش میشه. بله. و خب عربستان از این بابت خوشحاله، برای اینکه فقط عربستان نیست که در معرض خرابکاری های حوثی هاست و امارات هم متوجه شده که حوثی ها خطری برای امارات هم هستن.
آقای نوریزاده، مسئله اینه که پیش از این 18 آذر ماه بود وزارت خارجه آمریکا از اعزام 1 هیئت آمریکایی به امارات برای هشدار درباره نقض تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. حالا به هر حال به موضوع اسرائیل اشاره کردیم، ولی از یک طرف هم امارات در ماجرای دور زدن تحریم‌ها گاهی کمک‌های به ایران گویا گفته میشه که کرده. حالا یکی از پرسش‌هایی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در واقع در اینجا بیشتر ترجیح دادند که سمت حوثی ها بایستن و پشت کنن به امارات؟
ببینید، در عملیاتی که 3 روز قبل انجام گرفت 50 نقطه در 4 استان ایران آسیب دید. گفته میشه که فقط پهپادها و هواپیمایی که از آذربایجان اومده بودن دخیل نبودن، بلکه در مناطق جنوبی تر، این در منطقه ایلام حداقل، احتمال اینکه اماراتی ها تسهیلاتی به هواپیمای اسرائیل داده باشن هست. یعنی حداقل اونا سوختگیری کردن، چون هنوز اسرائیل در سوختگیری F-35 در آسمان آنچنان به اصطلاح کفایت پیدا نکرده. و اینم یکی از باز نمیشه قطعا اینو تایید کرد، ولی به هر حال جزء اخباری که توی جهان عرب نمانه یک احتمال بود. ولی به طور کلی میخوام بگم اون که میگن امارات تحریم ها رو دور میزنه، این محدود به امارت دبیه و این از دیرباز بوده. بسیاری از تاجران ایرانی در دبی مستقر هستند و بعضیشون هم ایرانیان هستن و اماراتی. اینا هستن که در این ماجرا دخالت میکنن، ولی ابوظبی به هیچ وجه نمیخواد به اصطلاح به ایران کمک بکنه در دور زدن تحریم ها. ولی به هر حال دبی از اون استقلالک محدود خودش بهره میگیره، زمین این که امیرش نخست وزیر امارات هم هست.
بله، البته ما شاهد سفر یک مقام امنیتی ارشد و عالی رتبه اماراتی به ایران هم بودیم.
بله.
و حالا فارغ از این مسئله، در چنین شرایطی که از یه طرف ایران ظاهراً به دنبال بهبود روابطش با عربستان و امارات هست و از طرفی هم مذاکرات احیای برجام رو در پیش رو داره، قاعدتاً حمایتش از چنین حمله تناقض‌آمیز نیست به نظر شما؟
نه، ببینید، با توجه به شکست های پشت هم حوثی ها، انتخابات عراق که به ضرر گروه های طرفدار جمهوری اسلامی یا وابسته بود، جمهوری اسلامی تضعیف شده در، یعنی کارت های برندش که همیشه رو میز میزاش کارت های چندان برندهی به نظر نمیرسه. یک بار دیگه شاید جمهوری اسلامی خواست گوشزد بکنه به آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها که هنوز بازیگر مقتدر منطقه است و میتونه از طریق گروه‌هایی که وابسته بهش هستن آسیب برسونه. بنابراین بهتره که دست از بازی بردارن و حالا به حداقل درخواستاش توجه کنن. این همیشه در پس ذهن جمهوری اسلامی بوده که این برگ‌هایی که در دست داره، در واقع چهار برگ اصلیش که عبارت است از عراق و سوریه و لبنان و همطور یمن، از اینا بتونه استفاده کنه. ما کاملا مشاهده میکنیم در این چهار کشور به سرعت داره موقعیت جمهوری اسلامی تضعیف میشه و مردم هم هستن که پشت به جمهوری اسلامی کردن. آزردن مردم عراق دخالت ایران نمیپذیره. حتی مردم سوریه تلاشی که جمهوری اسلامی کرده برای شیعه کردن بعضی از روستاهایی که فقیرن و نیاز به کمک مالی دارن، اینا همه از چشم سوری ها خب پسندیده نیست. لبنان هم که اوضاعش رو کاملا میدونیم چطوره.
سپاسگزار از شما. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از لندن با ما بود. اما در ادامه مجله نیمروزی، دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. به گزارش وال استریت جورنال، بنبست بر سر تضمین‌ها در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های آمریکایی و اروپایی می‌گویند نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات وین وجود دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. این در حالی است که طرفین مذاکره کننده علاوه بر ابراز خوشبینی جهت رسیدن به یک توافق جامع، از مشکلات حل نشده بسیاری خبر می‌دهند. در همین حال چند روزی است که مقامات ایرانی از اجرای شدن توافق 25 ساله با چین سخن می‌گویند که اهرام فشاری برای کشورهای غربی حاضر در مذاکرات است. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام اعلام کرد که مهمترین اختلاف کنونی این مذاکرات سرعت آمریکا در ارائه ابتکارات است.
ببینید، اختلافات مهمی در وین باقی مونده. مهمترین اختلافی که امروز ما داریم سرعت نامناسب حرکت طرف‌های مقابل هست، به ویژه طرف آمریکایی در ارائه ابتکارات. جمهوری اسلامی ایران موضوعات مختلفی که خودش این اختیار رو داشته و این امکان رو داشته که مسائل رو کمک کنه، با سرعت خوبی مسائل حل شده، لذا در موضوعات فنی موضوعات پیشرفت‌های قابل توجهی داشته. اما متأسفانه در موضوعاتی که مثل رفع تحریم‌ها هست، گفتگوها منوط به تصمیمات سیاسی شده که متاسفانه در طرف مقابل همچنان معطل مونده، ابتکاراتی هم که ضروری بوده از طرف مقابل همچنان دیده نشده و بیشتر اونها شنونده بودند و بعضن پیشرفتایی هم که حاصل شده به خاطر اقدامات جمهوری اسلامی ایران بوده.
آقای خطیب‌زاده در این حال تاکید کرده که برخی از اختلافات مهم و کلیدی درباره رفع تحریم‌ها باقی مانده و دولت آمریکا را متهم کرده است که سرعت مناسبی در این زمینه ندارد و باید تصمیمات سیاسی بگیرد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، در مورد آغاز دور جدید مذاکرات و اختلاف‌های حل نشده بین ایران و آمریکا به رادیو فردا چنین توضیح داد.
خب یک مسئله مهم این است که توافق باید بر سر یک سری کلیاتی اول صورت بگیره. این کلیات به نظر میرسه که بر مبنای صحبت‌های طرفین بهش رسیدند، اما جزئیات بسیار مهمی میمونه. از یک طرف جزئیان، از یک طرف حتما باید حل بشن. یک چیز کلی این است که برای مثال در زمینه تحریم‌ها جمهوری اسلامی میخواد یک، نفتش رو بتونه آزادانه بفروشه، و دو، پول این نفت رو به صورت قانونی و مستقیم در حساب‌های بانکیش تحویل بگیره. بنابراین برای مثال اگر بانک‌های ایرانی تحریم هسته‌ایشون برداشته بشه، اما ذیل قوانین مبارزه با تروریسم کماکان تحریم بمونن، اون وقت مقصود ایران رو بهش نمیرسن و خب این برای جمهوری اسلامی احتمالاً قابل پذیرش نخواهد بود. اما یک سری مسائلی میمونند، مانند تحریم برای مثال سپاه پاسداران یا بیت رهبر جمهوری اسلامی. اینها به نوعی مسائل حیثیتی هستند. خب از یک سو آمریکا بر این باوره که رفع تحریم اینها کمکی نمی‌کنه، ربطی نداره به مسئله فروش نفت و دریافتش از طریق بانک ها. از یه طرف جمهوری اسلامی اصرار داره که این موارد حتما حل بشن. موضوع دیگری هم که وجود داره، یک سری درخواست های جمهوری اسلامی است که عمل به اونها برای آمریکایی ها دشوار و بلکه ناشدنی است. مانند اینکه آقای خطیب‌زاده گفته که آمریکا حالا غیر از اینکه تضمین بدهد، بگوید که از سازوکارهای برجام علیه برجام استفاده نمی‌کنه. این یعنی که در عمل حق استفاده از اسنپ‌بک رو برای مثال کنار بگذاره اگر برگرده به برجام. خب این یعنی تغییر در قطعنامه 2231. مسائل بزرگی هستن که به نظر نمیره که آمریکایی ها راحتی زیر بار چنین مسائلی برن. ایران انتظار داره آمریکایی ها در موردش تصمیم سیاسی بگیرن و کوتاه بیان. آمریکایی ها هم انتظار داره که جمهوری اسلامی چشمش روی این مسائل ببنده و از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز به تازگی گفته بود که اگر در هفته‌های آینده برجام احیا نشود، آمریکا در هماهنگی نزدیک با شرکایش در اروپا و خاورمیانه گام‌های دیگر و سایر گزینه‌ها را مورد نظر قرار خواهد داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین و رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات روز جمعه، نسبت به فعال‌تر شدن برخی از مخالفان برجام همراه با پیشروی مذاکرات وین هشدار داده بود. اولیانوف در توییتی نوشت: با پیشرفت در مذاکرات وین، مخالفان برجام در فضای عمومی فعال‌تر شده و بیشتر فتنه‌آمیزی می‌کنند. این ناراحت کننده و تأسف‌بار است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در گفتگویی که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده، گفته است که آمریکا طرح نوعی در مذاکرات ارائه نکرده و اگر ایران بتواند از مزایای اقتصادی توافق بهره‌مند شود، تمامی طرف‌ها هم بهره‌مند خواهند شد. دور هشتم مذاکرات برجام در وین در حالی برگزار می‌شود که چند روز پیش وزرای خارجه ایران و چین از آغاز اجرای تفاهم‌نامه 25 ساله با ایران خبر داده بودند. دولت مردان ایران آغاز اجرای توافقنامه 25 ساله با چین را موفقیتی راهبردی برای تهران دانستند و در مورد دوستی پارلمانی ایران و چین گفتند: تقویت ارتباط با شرق موجب می‌شود که آمریکا و غرب احساس خطر کنند و این احساس خطر موجب کوتاه آمدن در مذاکرات خواهد شد. در حاشیه این مذاکرات، بری روزن، یکی از دیپلمات‌های پیشین آمریکایی که در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده بود، اعلام کرد که می‌خواهد تا چند روز دیگر به وین برود و در همبستگی با شهروندان خارجی که در ایران گروگان گرفته شدند اعتصاب قضا کند. آقای روزن گفت: سیاست ایران سیاست گروگانگیری است و امیدوار است که در زمان حضورش در وین با رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، و همچنین با فرستادگان دولت ایران بتواند صحبت کند.
گزارشی بوده از همکارم نسرین افشار.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب در پایان مجله نیمروزی نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی که واکنش‌هایی رو در اونها شاهد بودیم به یخ زدن پناهجویان و کولبران در مرزهای غربی ایران. در این مورد خبرهای متعددی منتشر شده. همکارم بنیامین صدر به این موضوع پرداخته، از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. بنیامین درود به تو، از تو میشنویم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، به موازات اینکه مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر در اظهار نظرهای رسمی از ایرانیان خارج کشور میخوان که به ایران برگردن و احساس امنیت بکنن، نگران نباشن که با اونها بدرفتاری میشه یا مورد آزار و اذیت و تعقیب قرار میگیرن، خبرهایی دقیقا همزمان با این اتفاق‌ها و این واکنش ها و اظهار نظرها منتشر شده که حاکی از اونه که جدای از این که برخی از ایرانیانی که به ایران برگشتن حالا مورد تفتیش قرار گرفتن یا از اونها سوالاتی در فرودگاه شده یا فردای روز بازگشتشون، خبرهایی هم در هفته های اخیر منتشر شده در چند نوبت که ایرانیانی که خواهان خروج از ایران بودن یا شهروندان افغانی که در ایران زندگی میکردن و در واقع مهاجران افغان ساکن در ایران بودن و خواستار خروج از ایران بودن به شکل غیرقانونی و از مرز ترکیه، دچار یخ زدگی شدن و جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن. یک مادر و دختر افغان چند هفته پیش این اتفاق براشون افتاد. کولبرها خب مدام هم به لحاظ در واقع برخورد نیروهای مرزبانی و سپاه با اونها و هم از نظر سختی راه و شرایط دشواری که در مناطق کوهستانی بین ایران و ترکیه در واقع وجود داره، جانشون در خطر است و چندین بار در واقع خبرهایی داشتیم از آسیب دیدن اونها و کشته شدن اونها. اخیراً هم خبری منتشر شد که زهرا مقیمی اگر اشتباه نکنم و سردون بریهی که برادر شوهر خانم زهرا بوده، خواستار خروج از ایران بودن برای اینکه خودشون رو به اروپا و همسر خانم زهرا برسونن، اما به دلیل یخ زدگی و بازگردونده شدن از مرز از طرف ترکیه جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن. ظاهرا این افراد دارای پاسپورت بودن، اما خانم زهرا که میخواست از ایران خارج بشه پاسپورتش رو توقیف کرده بودن و به او گفتن ممنون خروجی که مجبور شده برای رسیدن به همسرش در هلند این کار رو انجام بده. خیلی از کاربرها به همین بهانه اشاره کردن به این ماجرا که اساساً چرا باید جان به لب ایرانی ها برسه که در سالهای بعد از انقلاب و به خصوص در دوباره چند سال اخیر بعد از پایان جنگ ایران و عراق به دلیل شرایط سخت معیشتی و همینطور زندگی در ایران مردم به هر قیمتی در واقع تلاش بکنن از ایران خارج بشن، نه تنها به دلیل یخ زدگی و مناطق کوهستانی بین ایران و ترکیه که چندین و چند بار خبرهای متعددی به شکل رسمی منتشر شده از غرق شدن پناهجویان ایرانی در جای جای دنیا در مناطق مرزی، در واقع در آبهای مرزی ترکیه یا در آبهای مرزی کشورهای اروپایی با یک کشور اروپایی دیگه، مشخصا فرانسه و انگلیس. و همین چند روز پیش هم باز خبری در شبکه‌های اجتماعی و در خبرگزاری‌ها منتشر شد. خیلی از کاربرها به همین موضوع اشاره کردن و گفتن چنان ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره کشور داره که جوانها فارغ از اینکه سطح تحصیلشون چه هست، توانایی‌هاشون چه هست، به هر در واقع دستاویزی متوسل میشن برای خروج از ایران. خب همه امکان این که به شکل قانونی از کشور خارج بشن رو به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی یا شرایط خانوادگی ندارن و خیلی ها مجبور میشن و ناگزیر میشن برای یک زندگی بهتر و در آرزوی یک زندگی بهتر که جان خودشون رو به خطر بندازن و بخوان به هر طریقی از کشور خارج بشن.
ممنونم از تو بنیامین صدر. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم پیگیری کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. هر جا که هستید روزتون خوش و خدا نگهدار.